محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير القرآن سورة بقرة جلسة 133 تاريخ 25/11/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محضر محضر علماء دیگه صلوات نمی‌رسیم، من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع یوم القیامه. روز چهارشنبه است و متبرک کنیم فضای درس و بحثمون را با کلمات نورانی اهل بیت. در ضمن در جلسه گذشته روز چهارشنبه بنده دو تا روایت خوندم، آدرساشونو بنا شد زحمت بدیم با آیه ملایی که ایشون هم محبت کردن و ما هم تشکر میکنیم. آدرس این روایت که از امیرالمؤمنین بود صلوات الله و سلام علیه، اعدا ادو للمرء غضبه و شهوته فمن ملكها علت درجته و بلغ غایته. آدرسش ایشون یکی دو جا نقل کردن، غرر الحکم و درر الکلم صفحه 210، همچنین مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 12، کتاب الجهاد ابواب جهاد النفس باب 53 حدیث 19. روایت دومی محضر شریف شما دوستان مطرح کرده بودیم، قال امیر المؤمنین علیه السلام، من اکثر من ذکر الاخره قلت معصیتو. اینم غرر الحکم و درر الکلم صفحه 636. خب روایتی که امروز محضر شریفتون عرض کردیم که بناست سه تا روایت مطرح کنیم، یکی کلام رسول گرامی اسلام و دوم کلام امیر المؤمنین و سوم کلام سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام. اما گفتار پیامبر خیلی تعبیر عجیبیست. این سه تا روایت هم اتفاقا در راستای همان با یه تفاوت‌های مختصر پیغمبر فرموده باشن من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع یوم القیامه. هر کس به جای این که بر مردم خشم بگیرد، روا بود به تعبیر من که بر نفس خودش خشم بگیرد. اگر کسی این چنین کرد، یعنی مقت نفسه دون مقت الناس، بر نفس خودش خشم گرفت نه بر نفس مردم، خلاصه از دست خودش میناله چراغی که میگن به خانه رواست به جای دیگه چنین است. میگه ما تا خود مشکل داریم چرا سراغ مشکلات دیگران برویم و بر آنان غضب کنیم و خشم کنیم. مقت نفسه او، یعنی بر خودش خشم میگیرد نه بر مردم. این آدم عرض شود محضر شما به این که در روز قیامت در امان نگه می‌دارد از وحشت روز قیامت. آمنه الله این فزع یوم القیامه، یعنی نهیب به خودش بزند، کاستی های خودشو مطرح کند، مشکلات خودشو در رابطه با عدم اطاعت پروردگار، گناهانی که انجام می‌دهد، یعنی هرچی ناراحتی داره سر نفس خودش فریاد بکشد. دون مقت ناس، یعنی نسبت به دیگران خشم نکند تا زمانی که زمینه برای خشم بر نفس خودش وجود دارد. چون آدمی که به خودش خشم کرد معنیش این است که مراقب خودش هست. اگر خطایی از او سر زد نهیب میزند، نفس من چقدر به تو گفتم، چقدر نصیحت کردم، دوباره منو بردی تو باطلاق گناه. این روایت اول، بهار جلد 72 صفحه 48. کلام دوم کلام نورانی امیر مؤمنان است صلوات الله و سلامه علیه. می فرماید ان امسح الناس انصحهم لنفسه، هر شرم در همون راستاست. ان انصح الناس انصحهم لنفسه، انصحهم لنفسه و اتبعهم لربه. خیرخواهترین افراد در جامعه، خیرخواهترین انسان‌ها در جامعه کسی است که برای خودش خیرخواهی کند. میگن آدم خیرخواهی است، سوال باید بکنیم که برای کی خیرخواهی میکند، برای خودش یا برای دیگران. اگر گفتن نه خودش، نه برای دیگران خیرخواهی میکنه، این خیلی جالب نیست. این که بده، ولی امیرالمومنین میفرماید انصح الناس، ان انصح الناس انصحهم لنفسه. خیرخواهترین مردم کسی است که خیرخواهترین برای خودش باشه، خیرخواه خودش باشه، عمرش تلف نشه، جوانیش تلف نشه، از فرصتها خوب استفاده کنه. این آدمی که خیرخواه خودش هست و اتبعهم لربه، انصح الناس، خیرخواهترین مردم کسی است که برای خودش خیرخواهی کند و فرمان بردارتر باشد در برابر پروردگار عالم. آدم این شکلی اگر پیدا کردید جایزه بش بدید، خیرخواهترینه برای خودش و مطیع‌ترین، فرمان بردارترین افراد نسبت به پروردگار عالم. اتبعهم ای اتبع ناصل ربه، مطیع‌تر و فرمان بردارترین مردم در برابر پروردگار هست. این هم روایت دوم که اینها خیلی میتونه کارساز برای ما باشه. سوم، بله، و اتبعهم لربه، و اتبعهم لربه، یعنی خیرخواهترین دو ویژگی دارد. یکی این که برای خودش خیرخواهترینه، دو نسبت به سایر افراد جامعه نسبت به پروردگار مطیع‌ترین است. نه 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 قطعا این نیست. سخن سوم، سخن وجود مقدس امام سجاد زین العابدین از دوستان، اینم سخن ارزشمندی است. مثل بقیه سخنان معصومین حضرت می‌فرماید در اینجا که تعبیر جالبی است، ابن آدم، فرزند آدم، خطاب همه ماست. انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبت من همک. فرزند آدم، همین را بدان تا زمانی که از درون خودت واعظی داری و تو را نصیحت می کند و تا زمانی که به محاسبه خودت می پردازی و این همت نظر توست، از خودت بازخواست می کنی، همیشه از خودت بازخواست می کنی، یک از درون خودت یک واعظ همیشه وجود داره. حالا گاهی آدم میره پای منبر می شینه، گاهی میره کتاب مطالعه می کنه به عنوان واعظ، گاهی نه، خود آدم واعظه. الان تک تک ما شما دوستان عزیز و بزرگوار حقیقتا اگر جاش برسه یا آقای بگه یه نصیحتی ما را کنید، این خزینه ذهنی شما اونچنان بتون اجازه میده از هر دری سخنی بگویید. الحمدلله تو این حوزه بزرگ شده اید، رشد کرده اید، مطالعاتتون، اطلاعاتتون، دانش دینیتون بتون اجازه میده گاهی یک ساعت دو ساعت با یه آدم بدون کتاب حرف میزنید و همشم قرآنی، دینی، روایی، تاریخی. وجود مقدس امام سجاد میگه فرزند آدم، تو همیشه بر خیر و خوبی هستی، منتها یه شرط دارد. یک، ماکان لک واعظ من نفسه، اون زمانی که از درون خودت واعظی داشته باشی، و دوم، ماکانت المحاسبت من همک، محاسبه و حسابرسی، مؤاخذه همت تو در زندگی باشد. زور که میری خونه یه محاسبه از صبح تا زور بکنی، چی شد چی نشد. بعد از زور که میری در صبح از تا شب، اگر کارمون همش محاسبه باشه اشکالاتمون کم میشه، واقعا کم میشه. امروز چند تا دروغ گفتیم، امروز چند تا غیبت کردیم، امروز چند تا گناه کردیم. اگه پای محاسبه به میان بیاد و خودمون رو بازخواست کنیم، گناهان کاهش پیدا میکنه. ولی نه، بی خیال، فردا مثل امروز، پس فردا مثل امروز و دیروز، این چیزی ازش به عمل نمیاد. این روایتم روایتی است که یادداشت کنید، روایت دومو نگفتم ظاهرن، غرر الحکم. بله، اون اولی، بله، دومی غرر الحکم، حدیث 3515. این کلام نورانی امام سجاد که فرمود واعظ داشته باشید، خودتون برای خودتون منبر برید، چون کلام نورانی امام جواد هم دیده اید، شاید تو این محضر چند مورد عرض کردم. المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت نیازمند است. یکی توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینصحه. واعظی از خودش داشته باشه، آدم خودش واعظ خودش باشه. بارها به صورت شوخی عرض کردم با آقا طلبه، گفتن چرا دهی محرم، ماه رمضان دیگه تبلیغ نمیری؟ گفته باشد که من برای خودم میخوام منبر برم، برای خودم میخوام، قبل از این که دیگران نیاز داشته باشن خودم نیاز دارم، هر روز هر شب میخوام برای خودم منبر برم. توحف الوقول صفحه 280. تقومی نداره دوتا، شاید از اول ستا را اشتباهی شنیدید، این دوتا را ما گفتیم. بله، خب کتاب هم نگاه کردیم دوتا بودی. خب بسیار چهش. ابن آدم، اینک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما، یعنی زمانی که، و ما کانت محاسبتو من همک. بله. خب بحث رواییمون تمام شد، بیایم سراغ بحث تفسیریمون. ما آیه ای را در محضر مبارک شما دوستان فاضل مطرح کرده بودیم به دنبال داستان موسی و بنی اسرائیل. آیه این بود: و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. گفتیم آیه آمد که ادخلوا القريه، بعدم داره و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم. هر کس جایگاه خودش رو پیدا کرد. حالا میگه کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. ما در جلسه گذشته پرسشی را دوستان مطرح کردیم و اون پرسش عبارت از این بود که آیا شکافته شدن سنگ با زدن عصا قبل از ورود به قریه هست یا بعد از ورود به قریه؟ علت این که این سوال را مطرح می کنیم تفاوت دو آیه در قرآنه، یکی سوره بقره که محل بحث ماست و یکی هم در سوره عرشوت اعرافه که اروزم آیه شو محضر شریف شما علمای علام خوندم که تفاوت دارد با اون چی که ما در اینجا مطرح کردیم. عرض شود محضر شما به این که سوال این است که بالاخره ما کدوم را مقدم بداریم، مرجحی وجود دارد برای این که بگوییم این عصا زدن موسی به سنگ قبل از ورود به قریه بوده تو همون صحرای سینا و وادی تی، یا نه بعد از این که وارد قریه شدن این شکلی است؟ اون چی که ما در سوره بقره میخونیم از نظر سیر آیه، اول مسئله ادخل القریه مطرح میکند، بعد مطرح میکند و از استسقا مطرح میکند. اما اون چی که در سوره اعرافه نه، اساس زدن موسی به سنگ گویا بفرمایید قبل از مسئله وارد شدن به قریه است. چطور؟ میگه و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما. این چیزیست که تو سوره اعراف آمده، عرض شود خدمتون. و اوحینا الى موسی از استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر تا آخر. بعدش میاد میگه دنبال اون آیه، یعنی اون آیه 160 بود، آیه 161 سوره آل عمران، میگه و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حته. یعنی معلومه قبل از اینکه سوره اعراف میخواد بگه قبل از اینکه وارد بفرمایید قریه بشه، من این داستان ها اتفاق افتاده تو همون مسیر حرکتشون به سمت قریه. ولی اون چی که ما در سوره بقره خوندیم نه خیر، وارد قریه شدن بعد میگه ویز استسقا. سوال اینه که کدام یکی از این دوتا بر دیگری رجحان دارن. ما در جلسه گذشته چند تا قرینه مطرح کردیم برای این که عرض شود خدمتتون این که به کرسی بنشانیم این نکته، این معنا را با قرائنی که ذکر کردن که آیا شکافته شدن سنگ مربوط به بیابان سیناس یا پس از ورود بنی اسرائیل به قریه، برای این که اثبات کنیم بر وفق آیه سوره اعراف چند تا دلیل آوردیم که نه آقا، اول تو اون بیابان تیه مشکل آب پیدا کردن، حضرت عصاشو زد به سنگ، بعدم وارد قریه شدن. یکی از ادلمون که نمیخواستیم بگیم بعد از ورود به قریه این بود که عرض شود قریه آبادی بوده و اگر آبادی بوده حتما بفرمایید آب داشته، و اگر قریه بوده و آبادی بوده و آب داشته دیگه معنا نداره بعضی که وارد قریه شدن اینها بهانه بفرمایید آب بگیرن. این یه دلیل گرفتیم بر تأیید آیه سوره اعراف که ورود به قریه بعد از جریان استسقا است. قرینه دومی هم که عرض شد خدمتون مطرح کردیم باز به نفع آیه سوره اعراف که استسقا قبل از ورود به قریه بوده، تعبیر کلوا و اشربوا من رزق الله است که در آیه آمده، یعنی تو اون بیابان من و سلوا خوردن بفرمیدا. بعضی از علما دیشب نماز شبشون طولانی شده و ایزاء مؤمن هم جایز نیست، بنده صدامو بلند کنم، لذا حالا یا اونا با ما کنار بیان یا من باید کنار بیام. کلو ناظر به من و سلواست که در بیابان نصیب اونها شده. عرض شد خدمتون اینم قرینه دوم بود که همون جایی که من و سلوا خدا بهشون داد تو اون بیابون تشنشون شد. قرینه سوم گفتیم تعبیراتی که در تورات آمده که نقل کردیم امثال اینها. امروز میخوام قرائنی را بیان کنیم که وجه دوم را به کرسی مینشاند. وجه دوم کدام است؟ بعد از این که وارد قریه شدن آب خواستن. حواس علما اینجاست یا نه؟ اون سه تا قرینه برای این بود که نه، تو این مسیر حرکت هنوز به قریه نرسیده، من و سلوا خدا بهشون داد تشنشون شد تقاضای آب کردن، و حرف عمدمون هم این بود که بابا قریه که آبادی آب داره معنا نداره بعد از ورود به قریه طلب آب کنن. امروز میخوام چیزی دیگری بگیم. امروز میخوام بگیم این آیه سوره بقره عرشبت خدمتون با این ترتیبی که آمده مطرح کرده، اول ورود به قریه و بعدم طلب آب، مشکلی نداره. اینجا هم ما قرآنی داریم که میتونیم این معنا را روشن کنیم.
استاد میشه بیان کنم که اصلا دو تا هر دو اتفاق افتاده به خاطر دو
حالا ایشون میخواد بگه چون اینا لجوجن هر چی بهشون نسبت دیدیم طوری نیست. بله حالا در کنار امین الاسلام تبرسی و بزرگان دیگه اسم شریف شما را میگه. خواهم این دیگه خالی بشه تفسیر برای. خب عرض شود محضر شما به این که حالا ما میگیم قرائنی را بر این نکته اروز استبعاد کردیم، حالا میخواییم با یه قرائنی بگیم اونم جواب داره. اون فرمایش حضرت عالی که پس چرا قرآن؟ چون اونم یه سوال جدی است. اگر یکی از این دوتا را به کرسی نشاندیم، فرضاً همین چیزی که تو سوره بقره است که بعد از این که وارد قریه شدن هر چود مسئله آب مطرح شده، خب میگیم پس اون سوره اعراف چه است؟ قرآن که بنا نیست یه جا اینطور بگه یه جا اونطور بگه. اونم باید یه جوابی بدیم که قانع کننده برای علمای اعلام باشه. بنابراین قرینه‌ای که وجه دوم را مطرح میکند، یعنی تأخر استسقا هر چود خدمتون از سرگردانی، یعنی سرگردانیشون تمام شد وارد قریه شدن، حالا عرض شود از استسقا موسی قومه، این عرض شود خدمت شما بین که ظاهر سیاق آیه اینه که تخت سنگی که اونجا وجود داشت در یه مکان خاصی نصب شده بود و مکان وسیعی بود، مکان مناسبی بود که وقتی این سنگ شکافته شد با اعجاز حضرت موسی علی نبی ناب آلهی و علیه السلام و آب جوشیدن گرفت، 12 آبشخور اونجا پیدا شد جدای از هم که هر کدام در جهتی خاص و دارای نشان ویژه‌ای ما داشت که قرآن میگه قد علم کل اناس، بفرمیدا هر کسی میفهمید که اثبات، اثبات دوازدهگانه، این مال کدومه، اون مال کدومه و اون مال کدومه. به گونه ای که هر کدام از این اثبات دوازدهگانه جایگاه مخصوص خودشونو پیدا کردن و هر مشربم به اندازه وسعت داشت به برکت این اعجاز حضرت موسی، که طبق نقل برخی ها جمعیت فراوانی را میتوانست سیراب کند این چشمه هایی که اونجا جوشیده بود. لازمه چنین تصویری که بعد از این که وارد قریه شدن تخت سنگی جای نصب شده بود و حضرت موسی چنین کرد، عرض شود خدمتون این که این قضیه در حین حرکت نبوده، برخلاف اون چی که در سوره اعراف هست، در حین حرکت اتفاق نیفتاده. موقعی که آمدن استقرار پیدا کردن در یه مکان خاصی، عرض شود خدمتون مثلا توی روستایی، توی آبادی مخصوصی استقرار پیدا کردن و اونجا سکنا گزیدن و بعدم از حضرت موسی طلب آب کردن، به خاطر اینکه آب قریه یا آب محدودی بوده، اینا علاوه بر نیاز شربشون بفرمایید نیاز داشتن اونجا کشاورزی کنن، سایر نیازهاشونو برطرف کنن، چون تنها نیاز آشامیدن بفرمایید نیست، نیازهای دیگری هم هست، یعنی منافاتی با آبادی قریه ندارن، اما هر قریه آباد الزاماً تأمین کننده همه، بفرمایید آفرین، همه نیازها را نمیتونه برطرف کنه. جمعیتی حدود 600 خورده هزار نفر حتی اونجا گفتن که اونجا بنا شده اسکان پیدا کنن، حیواناتی داشتن، شستشو داشتن، کشاورزی داشتن، لباسشون میخواستن بشویم و امثال زاله. پس بنابراین داستان را اینطوری ترسیم میکنیم که وقتی بنی اسرائیل اون وادی تیه را پشت سر گذاشتند و وارد قریه شدند، که شاید همون قریه قریه باشه که تو تورات آمده بود رفیدیم عرض شد، به کم آبی دوچار شدن، از حضرت موسی تقاضا کردن، شکایت کردن که ما مشکل داریم. حضرت موسی هم آب را به اجازه خداوند در اختیار اینها قرار داد و مشکلی در این نیست. بنابراین هم بنی اسرائیل از من و سلبا برخوردار شدن تو اون بیابان، و هم هر شود خدمتون می که قریهی که اونجا بوده. منتهی مرتب نکته مهم دوستان اینجاست، خواهش میکنم هر کسی در عالم رؤیا هست یا با ملائکت الله در حال تماسه، موقتا تماس و قطع کنه. اون قریه بیت المقدس نیست، اون قریه همون قریه است که رفیدیم به تعبیر تورات، و هیچ منافاتی هم ندارد که در راستای همون وادی و امثال زالک یه قریه بوده. عرض شود خدمتون این که اون قریه امکانات کمی داشته، اونجا میخواستن مستقر بشن، منتها امکاناتشون امکانات بفرمیدا زیادی نبوده، و این گونه از حضرت موسی تقاضا کردن که حضرت موسی این ویژگی ها را در اختیار اونها قرار بدهد. این یه نکته. ما سه تا، دوستان توجه فرمایید، سه تا وجه در جلسه قبل خدمت علما گفتیم برای بیان این نکته، که عرض شود خدمت شما به این که و از استسقا موسی لقومه، یعنی دلیل آوردیم برای قصه آیه سوره بفرمایید اعراف. سوره اعراف چی میگه؟ سوره اعراف میگه اول استسقا بوده و بعد وارده بفرمایید قریه شده. اول استسقا بوده و بعد وارد قریه شده. ما اونجا یکی از قرائنی که ذکر کردیم همین بود، گفتیم ما دیگه موقعی که وارد قریه شدن که به آب نیاز ندارن، پس بنابراین هرچی بوده مربوط به، بفرمایید، قبل بوده. حالا میخوایم جواب بدیم اون قرینه را، جواب بدیم. جواب ما راجع به اون قرینه اول این است که عرض شد خدمتون که اشکال نداره، قریه آباد باشد، اما آبادی تا چه حد؟ آبادی گاهی جمعیت 50 نفری را، گاهی جمعیت 60 نفری را میتواند اسکان بدهد، طوری نیست. ولی جمعیت عظیمی که تا 600,000 نفر هم گفتن، اینا را بیفتن این قریه را میخورن، آب میخوان، امکانات میخوان، شرایط میخوان. بنابراین این که ما گفتیم قریه آباده و آب داره، عرض شود خدمتون بله، اما آبی که بتواند تأمین کننده همه نیازها باشد نیست. پس بنابراین می شود که اینها از بیابان عبور کرده باشند، من و سلوا را اونجا خورده باشند، وارد قریه که می شود، قریه محدودیت مکانی داشته و بگن اینا کفایت کار ما نمی کند، آب به ما برسانی. روشن آقای؟ روشن نیست. جمع بین هر دو یعنی چی؟ نه بذار خدا آقا بفهم. بله درسته، منطقه نتونستی بگی جمع بین هر دو یعنی قریه آباد، منطقه آبادی نسبی، اینو میخواستی بفرمی، آبادی نسبی. بله اگر ما اونجا گفتیم قریه آباده، دیگه تو قریه آباد کسی آب نمیخواد، نه قریه آباده، ولی همین جمعیت قم رو جمعیت تهران توش بریزید، آیا تکاپو جمعیت تهران میکند؟ نمیکند. آباده ولی آباد تا آباد. این یه نکته. قرینه دوم عرض شود خدمت شما به این که ما اونجا، چون من میخوام توجه به همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم دوستان داشته باشیم، گفتیم قرینه دیگر اونجا تعبیر کلو و اشربو من رزق الله است که در ادامه آمده. این کلو و اشربو من رزق الله، خواستم بگیم این اشربو هم مال همون بفرمایید جاییست که من و سلوا بفرمایید بهشون دادن، درسته که مربوط به قبل از آمدن به قریه است، اون قرینه ای که اونجا مطرح کردیم. قرینه دومی که اینجا ما داریم، استقرار در یک آبادی منافاتی ندارد که ارتباط با بیابان هم داشته باشد و از امکانات بیابان یعنی من و سلوا هم بتوانند استفاده کنند. احسن، تبارک الله. احسن عرض شود محضر شما به این که پس بنابراین این که شما گفتید چون آیه میگه کلو و اشربو، پس مال همون جاییست که من و سلوا بوده، شرب هم همون جاست، میگم اشکال نداره، تو قریه آمدن، قریه هم راه دارد به بیابان، من و سلوا هم اطراف قریه باشد، در این حال آب به اندازه کافی تو قریه نباشد.
اینجا تعارض
به برکت این شعف از رتالی اون مشکل نماز شب هم حل شد. نقد قرینه سوم، عرض شد خدمتون ما اونجا یه قرینه سومی مطرح کرده بودیم، اون قرینه سوم تعبیراتی که گفتیم در تورات آمده که تمامی جماعت بنی اسرائیل به حکم خداوند طی منازل کردند، در صحرای سینا کوچ کردند، در رفیدیم عرض شد خدمت شما اردو زدند و آب نوشیدند، آب نوشیدن برای قوم نبود و حضرت موسی چنین گفت. چه اشکال دارد همین روستا اسمش چه باشد؟ آقا رفیدیم باشد، یعنی همه حرفایی که اونجا تو تورات شامل این هم بشود، منافاتی با این ندارد. ما که ادعا نکردیم اینا وارد بیت المقدس شدن، ما میگیم یه روستایی وارد شدن، قریه بیت المقدس نیست. پس در خود تورات هم ما ضمن عبارتی که نقل کردیم گفتیم که بنی اسرائیل در این قریه رفیدیم اردو زدن و شکافت زدن سنگ نیست، پس از استقرار در این منطقه روی داد. بنابراین بعید نیست که این رفیدیم یکی از قریه های واقع در صحرای بفرمایید سینا باشه، من و سلوا دوربرشون و آبم که اینجا، حالا کلو و اشربو من رزق الله. این نکته مهمی که میخوام عرض بکنم، آخ وقت گذشت، این طلبتون باشه برای جلسه بعد، خیلی مهمه که بالاخره این طرفش شما درست کردید، ولی اون چینش آیه سوره اعراف چی میشه؟ ما انشالله اونجا بیان خواهیم کرد که قرآن کتاب قصه نیست که یه قصه ای را از اول بگیره تا آخر،
نکاتی را از هر جریان متناسب با اون نقش هدایتیش مطرح می کند. در سوره اعراف در مقام بیان چینش طبیعی و ترتیب قصه نیست که اونو انشاءالله اونجا مطرح می کنه.
الله
میگن تعطیل این مرسیای گلپایگانی که مرکز تصمیم گیری برای تعطیلاته، بله میگن تعطیل کردن. درس شما هست؟ من هستم. بعدی میگن تعطیل، حالا نفهمیدم چی شد. بنابود بررسی کنید آقا چی شد.